نداره. این یک مدل ذهنی و مغزی هست که داره فکر میکنه. به همین خاطر حساسیت هاشون روی اندامشون هم بیشتر میشه. من چاقم یا لاغرم، حالا ایشون الان در مورد دماغ گفتن، من نکتر ببرم بالاتر، چشمای من درشته یا ریزه، ابروهای من آیا کمرنگه یا پررنگه، پوست من آیا سفیده یا سبزه است، آیا من دندونهام دندونای خوبیه، یعنی مدام از دوستاش میپرسه که بچه ها من چند بار میخندم، شما از زوایای مختلف و فواصل مختلف به من نگاه کنید ببینید دندونای من چه شکلیه،
ارتودنسی میخواد،
فکر کردن دقیقاً میخواد. یعنی دنبال کارهای این شکلی میگرده. به خاطر همین جراحی های زیبایی و توجه به عملهای زیبایی و کارهایی که حتی توی آرایش های دائم قرار میگیره توی این سنین میاد سراغ بچه های نوجوان. نوجوانی که میخوام اوج ماجرا رو بگم، نوجوانی که دستش به این جراحی ها نمیرسه چی کار میکنه؟ یه چسب نمایشی میچسبونه روی دماغش و تو خیابون راه میره. این بهش اعتماد به نفس میده که ببینید منم دماغم عمل کردم، دماغ من هم زیباتر شده. حالا مثلا یه نفر نگاه میکنه ببینه دماغش الانم مثلا سایز مناسبی داره، قبلش چی بوده که حالا عمل شده این شده، یعنی تازه یه شبهات اینجوری هم براشون به وجود میاد، براش مهم نیست. یک چسب فرضی رو میزنن در اطرافیان و دوستان، این حس رو منتقل میکنن که من هم جراحی زیبایی بینی انجام دادم و دارم بینیم رو به سمت زیباتر شدن میرم. حرف شما بسیار دقیق بود، رسانه دامن میزنه به این ماجرا، یعنی انواع فوتوفن‌هایی که دارن شما رو به لاغری دعوت میکنن، چالش هایی که این کار رو انجام میدن، فیلم های سینمایی که توی اون اندام دختران در یک سایزهای خاص و مشخصی داره ارائه میشه، وقتی خب بچه‌ها خودشون رو با اون بازیگر اول فیلم مقایسه میکنن، دلشون میخواد شبیه اون باشن. به این موضوع ناظر خیالی هم اضافه میشه و اون علاقه‌مندی برای اینکه زیباتر باشن هم این مسئله رو تشدید میکنه. بنابراین سعی بکنیم در این مسائل بچه‌ها رو درک بکنیم و اگر کارهایی که دارن انجام میدن باعث آسیب نیست، اجازه بدیم که یه مقدار تو حال هوای خودشون درست تصمیم بگیرن. اما ماجرا اینه که باید بتونیم استدلال رو در اونها رشد بدیم. چه جوری؟ مهمانی رفتیم اومدیم، بهش بگیم که میخوای این بار یه آزمایشی رو انجام بدیم، تو یه رنگی رو بپوش یا مثلا همین جوشی رو که تو میگی احیانا داره، یا اصلا بیا روی دیگران نگاه کنیم. از مهمانی که برگشت ازش بپرسید که به من بگو ببینم جوشی که مثلا زیر چونه دختر خالت بود و دیدی؟ مثلا خودش میگه که نه، مگه اون جوش داشت؟ دیدی دقت نکردی، تو که انقدر حواس جمعه ندیدی. خب بذار ببینیم خواهرت اون جوش رو دیده. یعنی یه آزمایش زنده و میدانی جلوی روی اون راه بندازیم و متوجه بشه که حتی اعضای خونه در مورد رنگ لباس اون هنوز دقت لازم رو نداشتن. پس به این نتیجه برسه که اصلا زیر ذره بین نیست و آروم آروم این فضا رو ازش فاصله بگیر. و عموما بچه‌ها بعد از یه برهه‌ای دیگه از این فضا فاصله میگیرن. به خاطر همین دیگه مثلا دختری که 22 سالش شده خیلی براش مهم نیستش که حالا الان سایز دماغش به چه شکلی باشه، مگر اینکه اطرافیان دوباره یک جو خاصی رو براش ایجاد بکنن و داشته باشن. بنابراین خواهش میکنم از این پدر بزرگوار نگران نباشن، این موضوع طبیعیه، جلوی آینه بودن طبیعیه، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، قرار نیست خدای نکرده این جلوی آینه بودن ها منجر به یک اتفاق عجیب غریبی مثل ارتباط با پسر یا جنس مخالف برسه. این فضا فضای خاصیه که بچه ها واقعا احساس میکنن به شدت زیر نظر هستن.
و اون نکته علمی؟
اما نکته علمی که میخواستم عرض بکنم، هنر گوش دادن اینجا به شدت کمک کننده است. خیلی از پدر و مادرها گوش دادن فعال رو بلد نیستن. گوش دادن فعال یعنی این که من بتونم بدون قضاوت کردن حرفهای دخترم رو گوش بکنم و شنونده خوبی باشم. من خواهم شیرعلی جان، اگر بچه ها احساس کنن که به اندازه کافی شنیده میشن، خیلی از رفتارها رو قطع میکنن. یعنی که این بچه دوست داره اون رفتار رو ادامه بده، وقتی که وارد یک جدل و مبارزه با والدین بشه برای اثبات حقانیت خودش. خب ما بیاییم اول از همه همین حقانیت رو بهش بدیم، بگم بله من درک میکنم تو باید زیباتر باشی، من درک میکنم که مثلا تو دوست داری به خودت توجه کنی، ناظر خیالی رو براش دقیق توضیح بدیم، تو الان تو یک سنی هستی و من این مسئله رو درک میکنم، اما باید مراقب باشی که این ارزش ها و این موارد هم در خانواده ما وجود داره و تو تصویری داری به مردم میدی که مردم تو رو قضاوت میکنن. جلوی قضاوت من رو میتونی بگیری، من مادرتم، قضاوتت نمیکنم، درکت میکنم، اما میتونیم برای همه توضیح بدیم که علت رفتار تو چیه، میتونیم برای همه آدمهای توی خیابون که دارن تو رو ارزیابی میکنن این موضوع رو توضیح بدیم.
بله.
و آدمها ممکنه یک بار تو رو ببینن ولی قضاوتشون رو هزار سال به خودشون داشته باشن، کما اینکه مثلا شما در یک مهمانی 20 سال پیش یک دختر خانومی رو دیدین، یک اتفاق عجیبی رو رقم زده، یک کار عجیب غریبی انجام داده، 20 سال گذشته، حالا ممکنه مطرح بشه که برای ازدواج میتونیم از اون دختر خانوم مثلا خواستگاری بکنیم. همه میگن نه اون کارو نکنید، اون دختره رو ما دیده بودیم فلان کار رو انجام داده
دیده بودیم.
بله احسن، یعنی اون قضاوته از قدیم توی ذهنیت آدم ها مونده. بچه ها وقتی میفهمن که این مدیریت تصویر و این در واقع مدل تعاملشون به آدم ها داره یک مجموعه ای از شخصیت اونها رو ارائه میده، معمولا وقتی پای نفعشون به میون میاد کوتاه میان. این خیلی مهمه که مسائل رو گره بزنی به نفعشون، بگو خب خودت میدونی داری انتخاب میکنی، فردا میخوای یک جا شاغل بشی، فردا قراره آدمو بهت اعتماد بکنن.
بله.
اصلا خالت میخواد به تو اعتماد کنه که اجازه بده دخترش با تو بیاد مهمونی. خب تو وقتی یک رفتار پخته نداشته باشی و همش دم از یه سری موضوعات بزنی، چطور توقع داری در سر بزنگاه که میخوای با دختر خالت بری اردو، خالت این امکان رو برات فراهم بکنه؟ ببینید اینجوری باید با دختر و پسر جوان استدلالی صحبت کرد که بفهمه الان اگر این موضوع رو انجام بده شاید براش سخت باشه، ولی آورده هایی رو براش داره که خیلی مهمه و توی مسیر زندگیش تعیین کننده.
بسیار عالی.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
سوال بعدی پیامکیه که به دستمون رسیده. دختری 7 ساله دارم که خیلی پرخاشگره. ما تو خونه خودمون به همدیگه احترام میذاریم ولی دخترم انگار اصلا بزرگتر و کوچیکتر سرش نمیشه و براش فرق نمیکنه. هرچی هم براش توضیح میدیم بازم جواب بزرگترش رو میده و اصلا گوش به حرفامون نمیکنه و کار خودش رو انجام میده. خیلی هم خودرأیه و حرف خودشه. حالا راهنمایی بفرمایید. این نکته رو هم بگم که 2 برادر داره، یکی بزرگتر از خودش و یکی کوچیکتر از خودش.
سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. خانم شیرعلی جان، واقعا هیچ وقت متوجه معنی فرزند در واقع خودسر نمیشیم مگر اینکه واقعا با این بچه‌ها مواجه بشیم، یعنی بچه‌هایی که خود مختارن، خودشون تصمیم میگیرن و کارهایی رو انجام میدن که خانواده رو به چالش در واقع منجر میکنه و اون ویژگی های منفی شخصیتی هم برای پدر مادر انقدر پررنگ میشه که واقعا ناراحت کننده است و اون حس استقلال زیادی که اون بچه داره، دوست داره اون استقلال رو برای خودش به وجود بیاره و اعتماد به نفس بالایی هم معمولا این وسط پیدا میشه و خودش مطمئنه و سعی میکنه روی رفتارهاش هم پافشاری بکنه، به خصوص این که جواب بزرگترها رو هم میده و اصلا هم گوش نمیده. خب چیکار بکنیم؟ چند تا راهکار ساده رو تقدیم میکنم. احترام و همراهی خودتون رو نشون بدید. اگه یه بچه‌ای دارید که با این مدل داره با بقیه تعامل میکنه، بهش نشون بدید که قرار نیست تدافعی عمل کنید.
بله.
شما درخواست‌های اون رو میشنوید، بهش احترام میگذارید، درکش میکنید، پس مجبور نیستید که همیشه سرش فریاد بکشید یا رفتار خاصی رو از خودتون نشون بدید. یعنی باید فرزندتون رو مطمئن کنید که مقابل اون نیستید. ببینید حتی توی فضای بزرگسالی اگر یه نفر احساس کنه که شما مقابلش هستید شروع به مقابله مثل میکنه.
بله.
ولی اگر احساس کنه کنار شما قرار گرفته آرامش پیدا میکنه. یعنی فرزندتون میخواد با این اعتراض‌ها، با این کارها نکته‌ای رو به اطلاع شما برسونه، شما پیش قدم بشید بگید نکتت رو گرفتم، متوجه شدم چی میخوای. خب باید طبیعتاً آرام بشه دیگه. پس ما در کنار فرزندمون هستیم، به عقاید و خواسته هاش احترام میذاریم. نکته بعد اینه که به حرفهاش گوش بدید. بچه هایی که خود مختارن، سعی میکنن رفتارهای خاصی رو نشون بدن، معمولا جدی گرفته نمیشن، به حرفهاشون کسی گوش نمیده، به خاطر همین عصبانی و کلافه میشن. اجازه بدید حرفش رو بزنه. یعنی به اعضای خانواده بگید یه لحظه همه سکوت کنید، خب چی میخوای؟ میشه مسئلت رو توضیح بدی؟ ببینید از واژه مسئله استفاده کنید، یعنی آروم آروم بچه رو به سمتی ببرید که بفهمه باید بتونه مسئلهش رو توضیح بده، باید بتونه حرفش رو درست منتقل بکنه. نکته بعدی، محرک ها رو شناسایی بکنید. محرک یعنی چی؟ ببینید چیه که باعث عصبانیتش میشه، چه نکته ای که اگر اتفاق بیفته باعث جر و بحث میشه، و سعی کنید اون محرک ها و عوامل تشدید کننده رو توی مسئله کنترل کنید. یه در واقع کار مداومی، یک حالا روتینی مثل خوابیدن یا یه کاری که منظم توی خونه انجام میشه هم میتونه کمک کننده باشه، به خصوص اگر بهش قدرت کنترل بدیم. یعنی فرزندی که احساس کنه میتونه شرایط رو کنترل کنه، با این احساسی که به اون فرزندمون میدیم قدرت پذیرشش رو بالاتر میبریم و یه مقدار صبورتر میشه. مسئله رو هم که ذکر کردم حتما در نظر بگیرن، روی حل مسئله تمرکز کنیم. یعنی نباید بچه رو به خاطر لجبازیش تنبیه کنیم، باید دنبال اون عاملی که داره به لجبازی منجر میشه بگردیم و اون رو پیدا بکنیم و این رو داشته باشیم که واقعا بچه ای ما مهمتر از هر چیزی هست و باید بهش بفهمونیم که برای ما اهمیت داره، ولی قرار نیست که دنیا حول محور اون گردش بکنه و قرار نیست همه پاسخگوی نیازهای اون باشن و حالا وقتی که یک نیاز یا مسئله ای در او رفع نشد شروع کنه به لجبازی و انجام دادن کارهای عجیب غریب. رفتارهای منفیش رو هم در واقع حواستون باشه که ستایش نکنید. یعنی زمانی که داره جیغ و داد میزنه، توی فامیل داره فریاد میزنه، بهانه میگیره، شما توجه بهش بکنید دارید توجه منفی انجام میدید، انگار دارید به اون کار منفیش پاداش میدید و اون یاد میگیره که توجه شما رو با این کارها به دست بیاره و کنترل شما رو تو دست بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون خانم حیدری عزیز. امروز هم در مورد هویت مطالبی رو خدمت عزیزان شنوندمون ارائه کردیم که انشالله مرضی خداوند مهربان قرار گرفته باشه و هم پاسخگوی سوالات عزیزان بودیم که انشالله راهگشا بوده باشه. با شما خداحافظی میکنیم اگر صحبتی
نیست. خواهش میکنم، بازم تسلیت عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از همراهی شما عزیزان شنونده مثل همیشه بی‌نهایت سپاسگزاریم. یا رسول الله، مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در قلب خود احساس میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا، خدا نگهدار.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت
کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویم. دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
مواظب باشید به افق پشت نکنید به قله پشت نکنید همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید
افق روشن ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. بهره برداری از تلسکوپ 3.4 متری در رصدخانه ملی طرح رصدخانه ملی ایران نخستین طرح کلان علمی کشور در حوزه علوم پایه است که با هدف ساخت رصدخانه نجومی مجهز به تلسکوپ با اندازه متوسط برای انجام پژوهش‌های نجوم و کیهانشناسی و با تکیه بر دانش و فناوری بومی شکل گرفته است. مطالعات این طرح از سال 1381 آغاز شد و از سال 1388 در مسیر طراحی قرار گرفت تا اینکه در سال 1396 وارد مرحله ساخت شد و با وجود دشواری‌های اقتصادی مسیر اجرای آن ادامه یافت. همچنین با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، ساخت و نصب محفظه تلسکوپ این رصدخانه در سال 1399 و نصب و راه‌اندازی سازه تلسکوپ در سال 1400 به انجام رسید. در ساخت رصدخانه ملی ایران بیش از 120 هزار قطعه مکانیکی و اپتیکی به کار گرفته شده و به کمک تلسکوپ استفاده شده در آن که جزء 5 تلسکوپ برتر دنیا از نظر بزرگی و دقت است میتوان کهکشانهای پرحجم را رصد کرد. وزن تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی ایران 4000 کیلوگرم و وزن سازه تلسکوپ حدود 90 تن می باشد که به همت مهندسان سخت کوش ایرانی در بالای قله 3600 متری گرگش در میان کوههای سر به فلک کشیده رشته کوه کرکز بنا شده است. مهر ماه سال 1401 منجمان کشورمان با استفاده از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران اولین تصاویر از اجرام آسمانی را ثبت و اولین نورگیری و تصاویر نجومی در فاصله 320 میلیون سال نوری از زمین را دریافت نمودند. همچنین دومین تصویر ثبت شده در این رصدخانه مربوط به کهکشان NGC-23 می باشد که اولین تصویر رنگی منتشر شده توسط رصدخانه ملی ایران است و در مقایسه با تصاویر ثبت شده از سایر تلسکوپ‌های معروف دنیا حداقل 10 برابر جزئیات بیشتری را ثبت کرده است. این افتخار ارزشمند در زمینه نجوم در حالی به نام کشورمان به ثبت رسیده که برخی از دانشمندان و منجمان بزرگ ایرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، خیام نیشابوری و غیاث الدین جمشید کاشانی خدمات شایانی در علم نجوم ارائه کرده و آثار گرانبهایی از خود در این زمینه به یادگار گذاشتند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
من هم میزبان زائران حسینم. همه ما میتونیم در حد توان خودمون میزبان زائران حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر پیاده روی اربعین باشیم. بله دوستان همراه رادیو معارف، موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در مسیر نجف به کربلا واقع در عمود 1080 یکی از موکب‌های فعال در ارائه خدمات مختلف به زائرانه. گفتنی همگام با اقدامات مردمی در جهت ترویج و اشاعه شعائر اسلامی، آستان مقدس کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کشور عراق و در مسیر پیاده روی عظیم اربعین حسینی از نجف به کربلا موکبی راه اندازی کرده. اطلاعات لازم برای مشارکت در خدمات این موکب در وبگاه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام قرار داره. ضمن اینکه علاقمندان میتونن از طریق شماره کارت 6104-3376-6011-22 تکرار میکنم 6104-3376-6011-22 هدایای نقدی خودشون رو پرداخت کنن. همینطور برای مشارکت غیر نقدی و نذر کالا میتونن به دفاتر هدایا واقع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مراجعه کنن.
میان جاده به جاده نجف تا کربلا عشق، میدونی چرا خیلی زیاده همین خستگی یا عشق، عشق چشای خیس زایرا، عشق عشق چایی داغ موکبا، عشق عشق چشای خیز زایرا، عشق عشق چایی داغ موکبا، عشق امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم، سال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم، امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم، امسال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم، امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم، امسال یه سلامم میدم به نیت برادرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیامبر مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند برای شهادت امام حسین علیه السلام حرارتی در قلوب مؤمنین هست که هیچگاه سرد و خاموش نمی شود. مردم عزیز، آقای ابا عبدالله سلام، من رضا حبیبی هستم و در مسیر نجف تا کربلا در عمود 1080 در خدمت شما زائرا و عاشقایی هستم که اونهایی که زائرن الان قدم در مسیر عاشقی گذاشتن و اونهایی که نتونستن در این مسیر قدم بگذارن عاشقانی هستن که لحظه به لحظه دلشون با قدمهای عاشقای ابا عبدالله در مسیر طریق الحسین مشایه هست. ما به محض اینکه وارد نجف اشرف شدیم برای عرض ارادت و عرض سلام به خانه پدری رفتیم، به حرم مطهر و نورانی آقا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. جای شما واقعا خالی. بعد از یکی دو ساعت دعا و نیایش و عرض ارادت آماده حرکت شدیم که خودم رو به مشایه برسونیم. وقتی دور حرم امیرالمؤمنین در حال حرکت بودیم، یکی از دوستان همراه هم به من گفت نگاه کن. برگشتم دیدم یه جوان رشید عراقی از این پیکسل هایی که عکس حاج قاسم سلیمانی بر روی اون هست رو به شانه و کتف خودش نصب کرده. این دوست عزیزم پیشانی این جوان عاشق رو بوسید و من هم عرض ارادتی بهش داشتم، عرض محبتی داشتم و ازش تشکر کردم و بهش گفتم ابو مهدی المهندس هم در قلب همه ما جا داره. یک کمی که حرکت کردیم، چند ثانیه بعد این دوست همکارم باز هم اشاره کرد، نگاه کن، دیدم 7-8 تا نوجوان و جوان عاشق عراقی همشون پیکسل های حاج قاسم سلیمانی رو یا در دست دارن یا بر روی سینه و بر روی شانه خودشون نصب کردن. این نشان میده که جوان ها و نوجوان های عراقی مثل جوان ها و نوجوان های ایرانی و مثل همه کسانی که دل در گرو محبت شهدا دارن در هر جای این دنیا که این ایام به یاد شهدا هستن، شهدایی که اگر امروز ما با آرامش و آسایش قدم در مسیر 40 و در مسیر نجف تا کربلا میگذاریم حتما ویژه باید از اونها یاد بکنیم. اجازه میخوام یاد بکنم از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، از شهید ابو مهدی المهندس، از شهید اسماعیل هنی، از شهید آیت الله رئیسی. این 4 تا شهید رو نام بردم چون خیلی حال دیدم که بر روی کوله هاشون عکس این 4 شهید عزیز رو نصب کردن. انشالله که بتونیم در مسیر شهدا حرکت بکنیم، انشالله که بتونیم ما هم در مسیر نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مثل شهدا ثابت قدم باشیم. اتفاق همکاران عزیزم اینجا دعاگوی شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله اونایی که امسال نمیتونن قدم در این مسیر بگذارن حتما سال بعد بتونن بیان و قدم به قدم نجف تا کربلا برای ظهور امام مهدی علیه السلام دعا بکنن. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. خدا نگهدار.
دوباره همین شب زیارت، همین دلشور عاشق تو راه خاتمای هیئت، همین دلخوشی یا عشق عشق این که بهم گفتی بیا، عشق عشق سفر با این گریه کنا، عشق عشق این که بهم گفتی بیا، عشق سفر با این گریه کنا، عشق امسال منو تحویل بگیر از حرم امام رضا اومدم آقای
چقدر تو صحن انقلاب صدات می زدم، امسال که بیام کربلا سلام میدم یا